مننه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. سازمان ملل متحد هشدار داده که گرسنگی جهانی در حال افزایش است و برای جلوگیری از قحطی و تلفات ناشی از این وضعیت در بیش از 24 کشور بی‌ثبات و ناامن به اقدام فوری نیاز است. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه جیلا سمیعی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام. با تشدید حملات طالبان بر اطراف شهر هرات و ولسوالی های همجوار آن، مقام های محلی ولایت هرات می گویند که نیروهای خارجی امروز شنبه مواضع طالبان را هدف قرار دادند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، با صدای امریکا گفت که در این حملات تیاره های A-29 و B-52 نیروهای بین المللی بیش از 200 جنگجوی طالب در ولسوالی انجیل و گذره این ولایت کشته و زخمی شدند. نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان تا کنون درباره این حملات هوایی چیزی نگفتند. میرویس تانکزی، سخنگوی وزارت داخل افغانستان، روز شنبه به صدای امریکا گفت شهر هرات فعلا مسئول است. در دو ولسوالی که نزدیک شهر بود دشمن فشار وارد کرد، اما دوباره به عقب رانده شد. سخنگوی وزارت داخل افغانستان همچنان گفت که حملات طالبان بر شهر قندار در روزهای اخیر با مقاومت نیروهای امنیتی افغان مواجه شده و در این درگیری ها بر جنگجویان این گروه تلفات سنگین وارد شده است. در این حال مقام های محلی ولایت هلمند می گویند که طالبان شب گذشته حملات گسترده ای را بر شهر لشکرگاه مرکز این ولایت راه اندازی کردند. آنان گفتند که در حال حاضر درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در مربوطات حوزه 8 و 9 امنیتی شهر لشکرگاه جریان دارد. محمد ولی علیزی، والی هلمند، به خبرنگاران گفت که در این درگیری ها تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. آقای علیزی افزود که نیروهای امنیتی از سقوط مرکز این ولایت جلوگیری کرده اند.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که حمله های دو روز اخیر طالبان به هرات، قندهار، لشکرگاه و طالقان را دفع کرده است. فادمان، معاون سخنگوی این وزارت، گفت که نیروهای دولتی در حال پیشروی هستند. این در حالی است که یک روز پس از کشته شدن یک محافظ هنگام حمله به ساختمان سازمان ملل متحد در شهر هرات، نیروهای افغان و طالبان روز شنبه در حومه این شهر بار دیگر درگیر شدند. مقامات و ساکنان محل گزارش دادند که صدها نفر از خانه های خود در حومه هرات فرار کرده و به دنبال پناهگاهی در نزدیکی شهر هستند. عبدالصبور قانی، والی هرات، گفت که بیشتر نبردها در ولسوالی انجیل و گذره، جایی که میدان هوایی در آنجا موقعیت دارد، بوده است. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 146,523 مورد و شمار جانباختگان به 6,677 نفر رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 197,502,160 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,212,085 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 613,031 نفر و شمار مصابین 34,948,534 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 31,613,993 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 423,810 نفر رسیده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات هند روز شنبه اعلام کردند که 11 نفر در شرق این کشور در پی باران‌های سیل‌آسا و رانش زمین جان خود را از دست دادند که شمار تلفات جانی ناشی از باران‌های مانسون در هند را به بیش از 230 نفر رسانیده است. بارندگی‌هایی که سراسر هند را آماج قرار داده است در ایالت شرقی بنگال غربی و ایرانی گسترده ای را به دنبال داشت. یک مقام ارشد ایالتی در بنگال به خبرگزاری فرانسه گفت که 4 نفر در منطقه هورا و شمال حوزه 24 پرگناس در اثر برق گرفتگی هلاک شدند و 7 تن دیگر زمانی که خانه هایشان آماج سیل قرار گرفت جان باخته و چندین تن دیگر مفقود می باشند. کارشناسان می گویند تغییرات اقلیم تعداد و شدت طوفان های موسمی سالانه را بین ماه های جون و سپتامبر افزایش داده است. ایالت مهاراشترای غربی که ممبای در آن قرار دارد در اثر بارندگی شدید آسیب جدی را متحمل شده است. در اثر رانش زمین در این ایالت که باعث جاری شدن گلولای و روستاها شد حداقل 200 نفر جان خود را از دست دادند. کم از کم 2 شب نظامی وابسته به جیش محمد گروه تندب مستقر در پاکستان روز شنبه توسط نیروهای امنیتی هند در کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند. اردو و پلیس هند پس از دریافت استخبارات عملیات جستجو را در منطقه نامبیا و مارسار آغاز کرده و با تندروانی که به سمت مقامات امنیتی فرار می‌کردند درگیر شدند. در این رویداد 3 تندرو به شمول اسماعیل علوی که در حمله لتپوره در سال 2019 شرکت داشت کشته شد. در حمله لتپوره که تنش بین هند و پاکستان را تشدید کرد 40 شب نظامی کشته شد. شیوعی نو دلتای کووید 19 باعث شد تا چین و استرالیا روز شنبه محدودیت های شدیدتر را اعمال کنند. سازمان جهانی صحت یا WHO از جهان خواسته است تا قبل از تبدیل شدن دلتا به نو بسیار کشنده تر و شیوعی بیشتر آن را مهار کنند. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
جدیدترین موج ویروس کرونا در چین طی ماه‌های گذشته که در حال حاضر 14 ولایت را شامل می‌شود، در 2 منطقه دیگر ولایت فوجیان و شهر بزرگ چونکینگ شیوع پیدا کرده است. می فنگ سخنگوی کمیسیون ملی صحت چین گفت اصلی ترین فشار موجود در حال حاضر نوع دلتا است که کار پیشگیری و کنترل ویروس را با آزمون بیشتر مواجه می‌سازد. نوع دلتا قبلا در بیجینگ و 4 ولایت دیگر تایید شده بود که منجر به آزمایش جمعی شده و بیش از 1 میلیون نفر را در قرنطین قرار داده است. در سرتاسر جهان موارد کووید 19 بار دیگر در حال صعود است. سازمان جهانی صحت از افزایش حد متوسط 80% این ویروس طی 4 هفته گذشته خبر داد، جهشی که عمدتاً به نوع دلتا ارتباط دارد. نوع دلتای کووید 19 که ابتدا در هند شناسایی شد اکنون به 132 کشور رسیده است.
یک روز پس از حمله مرگبار بر یک کشتی 1 میلیاردر اسرائیلی در بحر هند که در آن 2 نفر کشته شدند، اسرائیل ایران را صادر کننده تروریسم خواند و خواهان اقدام بین المللی علیه این کشور شد. تا اکنون مسئولیت حمله که گمان می رود توسط تیاره بی سرنشین انجام شده باشد را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. یائیر لپید صدر اعظم اسرائیل به دیپلمات‌های این کشور در امریکا، بریتانیا و ملل متحد دستور داده است تا ملل متحد را برای اقدام علیه ایران قناعت دهند. آقای لپید گفت ما نباید در مقابل تروریسم خاموش بمانیم. ایران تنها مشکل اسرائیل نیست، بلکه صادر کننده تروریسم، ویرانگری و بی‌ثباتی است که همه ما را صدمه می‌زند. شبکه تلویزیونی العالم ایران که به زبان عربی نشرات دارد به نقل از منابع آگاهی منطقوی گزارش داده است که گفتند این حمله پاسخ به حمله اخیر اسرائیل بود که یک میدان هوایی را در مرکز سوریه هدف قرار داد. در این حال یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفته است که تحقیق کنندگان آمریکایی وارد کشتی شدند تا این حمله را بررسی کنند. آخرین نتایج مسابقات المپیک توکیو از این قرار است. چین با گرفتن 45 مدال، 21 طلا، 12 نقره و 12 برنز در مقام اول، ژاپن با گرفتن 30 مدال، 17 مدال طلا، 5 نقره و 8 برنز در مقام دوم و آمریکا با گرفتن 45 مدال، 16 طلا، 17 نقره و 12 برنز در مقام سوم جدول این دور مسابقات المپیک در توکیو جا گرفتند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. دیدبان حقوق بشر افغانستان گفته که طالبان حملات انتقام جویانه را افزایش داده و منتقدان خود هدف قرار میدن. حکومت افغانستان هم میگه که طالبان به آزادی بیان باور ندارن و انتقاد نمیپذیرن. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسام اسیرت.
دیدبان بین‌المللی حقوق بشر گفته است که برخلاف ادعای طالبان مبنی بر این که جنگجویانشان را به خویشتنداری و حوصله‌مندی دستور دادند، این گروه کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی و حتی اقارب آنان را بازداشت و اعدام کردند. در گزارش به نقل از پترشیا گاسمن، مسئول بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آمده است که طالبان کوچکترین انتقاد یا اعتراض را با خشونت ساکت می‌سازند. گاسمن گفته است
رهبری طالبان همواره این بدرفتاری ها را رد می کنند، اما جنگجویان آن را مرتکب می شوند. بنابراین مسئولیت دارند که این کشتارها را متوقف کنند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر به کشته شدن نظر محمد خاشه که طنز پردازی می کرد و در شبکه های اجتماعی مشهور بود اشاره شده است. فعالان حقوق بشر در قندهار نیز گفتند که در روستاهای این ولایت فرماندهان طالبان شمار زیاد از افراد را که با دولت یا پلیس ارتباط داشتند بازداشت کردند. آقا محمد قریشی، فعال سیاسی و مدنی به صدای امریکا گفت
طالبا عفی عمومی را اعلام کرده بود، ولی در بعضی از ساحات افغانستان که تحت کنترل طالبا هست بعضی از منتقدین طالبان کشته شده. یک از مثال های روشنشان کندهار است. این همی مسئله نه تنها تشویش های مردم پیدا کرده، بلکه نهادهای بین المللی هم نگران هستند.
طالبان در مورد گزارش دیدبان حقوق بشر اظهار نظر نکردند، اما حکومت افغانستان نیز تاکید دارد که جنگجویان طالبان دست به جنایت جنگی میزنند. دواخان مینپال، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان به صدای امریکا گفت
آمار پسین طالبی را ثابت کردند که طالب با آزادی بیان دشمن است، انتقاد نمیپذیرند و کسی که سر طالب انتقاد میکنه او را به خاک و خون میکشین، علت و کوب و آزار میده.
پیش از این حکومت افغانستان از کشتارهای هدفمند توسط گروه طالبان در ولسوالی سپین بولدک نیز خبر داده بود. جنرال عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان، گفته بود که طالبان 400 غیر نظامی را در کندهار از منازل مسکونیشان بیرون و 100 تن آنان را تیرباران کردند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، جنگ بر سیومین روز در حومه‌های شهر هرات ادامه داره و هنوز هیچ نیروی کمکی از مرکز به ولایت هرات نرسیده. محمد اسماعیل خان، رهبر حرکت مقاومت مردمی در هرات، گفته با این که رئیس جمهور غنی وعده فرستادن نیروهای کمکی را برای ولایت داده، اما وزارت دفاع ملی تا کنون به این وعده عمل نکرده. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی میشنویم.
آتش جنگ سه روز است که در چندین منطقه نزدیک به شهر هرات جریان دارد. پل مالان و پشتون پل از جنگی ترین نقاط بوده است. نیروهای مقاومت مردمی و قوای افغان دوشادوش یکدیگر از سه روز بدین سو با طالبان مقابله می کنند. اما آنچه سبب انتقاد محمد اسماعیل خان شده، وعده خلافی رئیس جمهور غنی و وزارت دفاع ملی در فرستادن نیروهای کمکی برای مقابله با طالبان به مرکز شهر هرات است.
دیروز رئیس جمهور امرای ما صحبت کرد و جدن و هدایت داد که تا فردا دیشب باید نیروها می رسید. تاسفانه وزارت دفاع غفلت کرد.
محمد اسماعیل خان، رهبر مقاومت مردمی در هرات، همچنان میگوید به دنبال امضای تفاهمنامه ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان، این گروه به نوعی مشروعیت سیاسی به دست آورده و حمایت شماری از کشورها را نیز کسب کرده و به همین دلیل در جنگ پیشرفت کردند.
با پروسی صلح که شروع شد، آمریکا تنها با طالبان بحث مذاکرات باز کرد و به زور مشروعیت سیاسی داد. فعلا خیلی کشورها از طالبان حمایت میکنند.
با این حال شماری از باشندگان والسوالی های گذره و انجیل هرات که عملا جنگ در مناطق زندگیشان از 3 روز بدین سو جریان دارد میگویند مجبور شده تا خانه هایشان را ترک کنند و به مرکز شهر هرات پناه بیاورند. آنان دولت را متهم به عدم مقابله جدی با گروه طالبان میکنند.
هرات واقعا 3-4 روز ناامنه. خود ما از والسوالی گذره ایم، زن بچه خوردیشیم بیاوردیم به شهر، کشت کار داریم، مال داریم، ایوان داریم، واقعا نمیفهمیم اشته بریم ببینیم جنگ میته ای میباره، تیر و پمپاره از این ور از این ور میباره.
3 روز میشه جنگ به این شهر، کسی توجهی نداره، دولت هیچ اقدامی نمیکنه در باره از این جنگ و جده. چرا که دولت اگر اقدام کنی 4 تا طالب چیه که اینجا اقدام کنه بزید دولت؟ بعد دولت توجه که وضع امنیتی برادر مردم مشکل داره، مواجه شده.
با این همه جنرال صبور قان والی هرات میگوید مقاومت علیه حملات گروه طالبان جریان دارد و به دلیل جابجایی افراد طالبان در خانه‌های مسکونی عملیات سربازان دولتی و نیروهای مقاومت مردمی کند به پیش می‌رود.
نمی‌تونم که شهر هرات مسکون است، ما نمی‌تونم داخل شهر هرات.
نگرانی‌ها بر این است که تعلل در سرکوب کردن طالبان در هرات و عدم حمایت و تجهیز از نیروهای مردمی سبب خواهد شد تا ولایت هرات به عنوان اولین ولایت به کنترل گروه طالبان درآید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگه که کارمندان حکومت فدرال در حال حاضر باید چگونگی واکسین شدن خود در برابر کووید 19 ارائه بدن و اونایی که واکسین نگرفتن با محدودیت‌های متعدد روبرو خواهد شدند. این در حالی است که بسیاری از مشاغل از کارمندان خود می‌خواهند که واکسین کنند. لورل بامن خبرنگار صدای آمریکا گزارش در مورد داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
رئیس جمهور جو بایدن از تمام کارمندان حکومت فدرال ایالات متحده می خواهد تا وضعیت واکسینشان را ارائه بدهند. آنهایی که نتوانند واکسین شدن خود را به اثبات برسانند باید در تمام اوقات ماسک بپوشند، هفتوار معاینات کووید 19 نمایند، فاصله اجتماعی را مراعات کرده و از سفرهای کاری خودداری کنند. قراردادیان نیز ممکن با چنین محدودیت ها مواجه شوند. رئیس جمهور در این حال گفت که اردوی ایالات متحده نیز به زودی الزامی بودن واکسیناسیون را عملی می کند.
ماسک پوشیدن یکی از وسایل دفاعی در برابر شیوع کووید 19 است، اما اشتباه نکنید، واکسین ها بهترین دفاع در برابر بیماری وخیم می باشد.
رئیس جمهور در حال این سخنان را بیان می کند که مقامات صحی در ایالات متحده در این هفته به امریکایانی که کاملا واکسین شدند نیز گفتند تا در داخل جاهای سرپوشیده در مناطقی که ویروس کرونا به صورت در حال گسترش است نیز از ماسک استفاده کنند. مرکز کنترل و جلوگیری امراض میگوید امکان دارد گونه دلتا از سوی اشخاص واکسین شده نیز انتقال نماید. رچل والنسکی رئیس مراکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده گفت
ما به این فکر هستیم که خیلی مهم است تا به مردمانی که واکسین نشدند تفهیم شود، هرگاه آنها از جمله کسانی باشند که در جاهایی که زندگی کنند که در آنجا انتقال زیاد مرض موجود باشد، آنها می توانند مرض را به سایرین و به عزیزانشان انتقال بدهند.
این هدایت تازه بعد از آن صادر شد که این اداره به امریکایان واکسین شده 2 ماه قبل گفته بود که آنها می توانند از ماسک استفاده نکنند. مراکز کنترل و جلوگیری امراض همچنان در این هفته تجویز کرد که تمام شاگردان، معلمان و کارمندان مکاتب و کودکستان ها تا صنف 12 باید بدون چگونگی وضعیت واکسینشان از ماسک استفاده کنند. اما وقتی موضوع مسئله تعلیم و تربیت است، همه کس این موضوع را نمیپذیرد. باب مکان، آمر یک مرکز تعلیمی اتحاد مشیگان میگوید
قانون یکسان برای همه ممکن کارا نباشد و ما نیاز به این داریم تا به تمام جامعه چنین انتخابی را بدهیم تا آنچه به صلاح اطفالشان میدانند به آن عمل کنند.
و قانونگذار جمهوری خواه کالیفرنیا نیز از آن خرسند نیست. کوین مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان می گوید
این آغاز کار است، زیرا مکاتب قرار است به زودی دوباره گشوده شود، اما آنها می خواهند یک بار دیگر درهای آن را ببندند. این در حقیقت در کنترل آوردن است.
در این حال بسیاری از مشاغل اکنون کارمندان خود را وادار می کنند تا واکسین بگیرند، چنانچه فیسبوک، گوگل و نتفلیکس در این هفته از کارمندان خیش خواستند تا واکسین بگیرند. دکتر رابر واچر از پانتون سان فرانسیسکو در کالیفرنیا می گوید
به فکر من که عالی است. متاسفانه ما به نقطه در مسئله همگیری رسیدیم که اکنون باید به سادگی مردم بیشتری را که نسبت به آنهایی که در تحت شرایط موجود فقط مایل به واکسینند واکسین کرد.
تقریبا نزدیکتر به 56% از امریکایان بلندتر از سن 12 سالگی اکنون کاملا واکسین شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان ملل متحد هشدار داده که گرسنگی جهانی در حال افزایش است و برای جلوگیری از قحطی و تلفات ناشی از این وضعیت در بیش از 24 کشور بی‌ثبات و ناامن به اقدام فوری نیاز است. این هشدار در گزارش تازه سازمان غذا و زراعت و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به نشر رسیده. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل او را از رویا زمانی میشنوید.
سازمان‌های ملل متحد گزارش می‌دهند که بیش از 500,000 تن مشکلات فاجعه‌بار ناامنی حاد غذایی را تجربه می‌کنند و حدود 41,000,000 دیگر در معرض خطر قحطی قرار دارند. یافته‌های گزارش WFP و FAO نشان می‌دهد که این وضعیت در 23 کشور جهان که نقاط داغ گرسنگی یاد می‌شود تمرکز داشته است. بیشترین مناطق در کشورهای جنوب صحرای آفریقا موقعیت دارد و برخی دیگر در آمریکای مرکزی، آسیا و شرق میانه می‌باشند. پاتریک جکسون مسئول دفتر سازمان غذا و زراعت در ژنو می باشد و می گوید که گرسنگی حاد در صورت عدم کمک های فوری بشری در 4 ماه آینده در این کشورها افزایش می یابد.
درگیری ها همچنان محرک اصلی قسمت زیاد جمعیت است که با ناامنی حاد غذایی مواجه هستند. همراه با ناآرامی ها، محدودیت ها، دسترسی به کمک های بشری و تشدید ناامنی غذایی بر این مشکل افزوده است. همچنان اوضاع جوی شدید و تغییرات اقلیمی قسمت های از جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.
در همین حال انیلیسا کانتا رئیس برنامه جهانی غذا در ژنو میگوید که تشدید منازعه در ماه‌های اخیر تأثیر فاجعه‌بار بر امنیت غذایی جمعیت تیگری‌ها در ایتوپیا داشته است. این مقام WFP هشدار می‌دهد که اگر کمک‌های بشری کافی دریافت نشود 400,000 تن با گرسنگی مواجه خواهند شد.
If we move to Madagascar, Madagascar is experiencing the worst drought in 40 years.
اگر ما به مداغاسکار نظر بیندازیم، مداغاسکار بدترین خشکسالی را در 40 سال گذشته تجربه می‌کند. بر علاوه آن، کووید-19 نیز تا حد زیادی در کاهش اقتصادی نقش داشته است. در نتیجه در حال حاضر 1.3 میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی مواجه می باشند.
سازمان غذا و زراعت و برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گویند که جنگ ها، محاصره هایی که مانع رسیدن کمک های امدادی به خانواده های در آستانه قحطی می شود همچنان مانع تلاش ها برای ارائه کمک های غذایی اضطراری به میلیون ها تن نیازمند می شود. این دو سازمان ملل متحد می گویند که خانواده هایی که برای زنده ماندن به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند در لبهه پر قرار دارند و بیشترین افراد که در 23 نقطه داغ گرسنگی با قحطی روبرو می باشند دیاقین هستند و اینها باید برای اثرگیری تولید مواد غذاییشان کمک دریافت کنند و به این ترتیب آنان خود را تغذیه کرده و خودکفا باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به دنبال ادعاهای مبنی بر اینکه از نرم افزار شرکت امنیتی خصوصی اسرائیلی به نام NSO برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران، مخالفان و حتی رهبران سیاسی در سراسر جهان استفاده شده، انتقادات بین المللی از اسرائیل در حال افزایش است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی می‌شنوید.
یک تحقیق توسط گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها مبنی بر اینکه دولت‌های مختلف از برنامه نرم افزار اسرائیلی به نام NSO پیگیوس برای جاسوسی روزنامه‌نگاران و مخالفان در سراسر جهان استفاده کردند در راه است. شرکت NSO این کار را یک کمپاین بدنام کننده تلقی کرده و از پاسخگویی به سوالات رسانه‌ها خودداری کرد. این شرکت گفت که نرم افزارهای خود را فقط با هدف ردیابی تروریست ها و جنایتکاران به دولت ها می فروشد. اما برخی از تحلیلگران اسرائیلی می گویند که از این ابزار سایبری می توان علیه غیر نظامیان بی آزار نیز استفاده کرد. نفتالی بنت و تماس ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که به عنوان یکی از اهداف نرم افزار جاسوسی NSO شناخته شد پاسخ داده گفت اسرائیل این ادعاها را بررسی خواهد کرد. برخی از کارشناسان حقوقی اسرائیل پیشنهاد می‌کنند که دولت اسرائیل باید با توافقنامه واسینار بپیوندد. در این توافقنامه 42 کشور متعهد شدند که فناوری نظامی و استفاده دوگانه را شفاف‌تر کنند، اما کارشناسان حقوقی می‌گویند که NSO در نهایت باید مسئولیت را به عهده بگیرد. یووال شانی استاد حقوق در دانشگاه هبریو چنین می‌گوید:
It's not enough that you intend well and you wish your products to be used only in certain ways.
این کافی نیست که شما قصد خوبی داشته باشید و آرزو میکنید که محصولات شما فقط به روش‌های خاص مورد استفاده قرار گیرند. وقتی کالاهای را به دولت‌های دارای سوابق بسیار سوال برانگیز و گاه بسیار بد حقوق بشر می‌فروشید، منظورم این است که این بنابرای یک حادثه است که قرار است اتفاق بیفتد و من فکر میکنم NSO نیز باید حداقل مسئولیت اخلاقی آنچه اتفاق افتاده است بپذیرد.
برخی تحلیلگران امنیت سایبری میگویند ماجرای NSO از قبل به اعتبار اسرائیل لطمه زده است. تال پاول رئیس مطالعات سایبری در کالج تل آیو یافو با صدای آمریکا گفت:
We start to see the consequences and the damage that may be first of all to this product.
حالا ما شاهد دیدن عواقب و خساراتی هستیم که ممکن است نه تنها قبل از هر چیز برای این شرکت خصوصی NSO خساره وارد بکند، بلکه برای کشور اسرائیل نیز صدمه بزند. این خسارت ممکن است نه تنها در حوزه امنیت سایبری، بلکه در لایه سیاسی دو جانبه و چند جانبه باشد.
اسرائیل در سطح جهان به عنوان یک کشور نوپا عرضه وجود کرده است، اما آخرین ادعاها نشان می‌دهد که فناوری پیشرفته نیز می‌تواند به این تصویر آسیب رساند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه. دوست عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.